بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بحث این جلسه رو شروع کنیم یه نکته ای بگم از باب اینکه ایام ماه رجبه، این نکته شاید راه گشا باشه و بتونه استفاده ما رو از این ایام بیشتر بکنه انشاءالله. تو دعای ماه رجب خیلی هم تاکید شده، این دعایی رو که الان خوندن تاکید شده بعد هر نمازتون بخونید، ما بعد نماز عشاء و بعد نماز عصر رو در مساجد می‌خونیم، ولی توصیه شده بعد هر 5 وقت نماز این دعا خونده بشه. خب دعای ماه رجب خیلی نکته داره و خیلی مطلب داره، از بین همه این نکات و مطالب یکی رو می‌خوام عرض کنم که فکر کنم جا داره در زندگیمون بهش توجه کنیم. دعا اینجوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، یا من ارجو لکل خیر، ای کسی که از او امید همه خیرها میرود. اگر یکی اکوی دینم درست کنه خوبه، فکر کنم شاید بد نباشه. خیلی این جمله جمله مهمی ها: ای کسی که از او امید همه خیرها میرود. شما میگید معلومه دیگه خدا ازش امید همه خیرها می رود. جلوتر اینو توضیح میده: یا من ارجو لکل خیر و آمن سکت و عنا کل شر، یا من یاتل کثیر بالقلیل، یا من یاتی من سعده، یا من یاتی من لم یسأل و من لم یعرف و تحنن منه و رحمه، اعتنی به مسئلتی یاد جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخرت. خیلی حرف عجیبیه. یه خدایا من ازت همه خیر دنیا و آخرت را میخواهم. به این یه وقتی میگید خدا همه خیرها از او امید میرود، به این معنی که هر کی از خدا هرچی بخواد خدا آن را میدهد، یه حرفه. یه وقتی من بنده انتظار دارم خدایا همه خوبی ها را به من بده، یه حرف دیگه است. ببینید سلام علیکم آقای حسین پور، یه چیز میکنیم ببینید اکوی اینو قطع کنیم چون تو مجازی دیگه صدا خیلی بد میره. ببینید یه وقتی شما میگین خدایا من همه خیرها رو هر کسی بخواد خدا دارد که به او بدهد، که بعد خدا مستجمع جمعی صفات کماله، پس هر خوبی رو در عالم هر کی بخواد خدا آن را دارد. یه وقتی میگید من همه خوبی ها رو از تو میخواهم، الان این حرف توی این دعای شریف و تو ماه رجب خیلی حرف مهمیه. اساسا ماه رجب با اون اعمالی که داره، با اون برنامه‌هایی که داره، ایام خاصی که داره، اون ماهیه که انتظار میره انسان انقدر ظرفیت وجودیش بالا بره که از خدا انتظار همه خوبی‌ها رو داشته باشه. میدونه این ظرفیت وجودی این انسانه خیلی مهمه. نمیگم این مطلب در دعاهای دیگه نیست و در ایام دیگه به این توجه ندارن، چرا در جای دیگه هم در ادعیه ایام دیگه هم ما اینو داریم. مثلا کجا؟ در دعاهایی که برای عید فطر اومده، اونجا شبیه همین مضمون هست. این خیلی موضوع مهمیه، اینکه یک انسان این ظرفیت را در خودش ببیند که همه خیرها را داشته باشد. این خیلی نکته قابل توجهی میاد و میره. این خیلی حرف مهمیه، چون این وقتی میگید خدا اینو داره که بله خدا دارد، اما این وقتی میگیم که خدایا من یه ظرفیت وجودی پیدا کنم که بتونم پذیرای همه خیرهای عالم باشم. اصلا یکی از کارکردهای مهم ماه رجب این ظرفیت وجودی است که قراره به انسان عطا بشود در این ماه عزیز و ماه شریف. اصلا یکی از نکات مهمش همینه. این ماه، البته میگم در همه ایام انسان میتونه اینو بخواد، اما به طور خاص ماه رجب ماهیه که این امکان رو فراهم کردن انسان ظرفیت وجودیشو گسترده کنه، وسعت بده، انقدری که تا پذیرای همه خوبی های عالم باشه. بگه خدا خوبی تمام خیرهایی که به مجاهدینت، به صابرینت، به منفقینت، به محسنینت، به مقتصدینت، به مجتهدینت، به همه اینا میدی رو من میخوام. این که اصلا انسان جرأت کنه اینطوری نگاه کنه به وجود خودش و اینجوری پذیرای همه خوبیا باشه، این یه معرفت شناسی مبتنی بر معرفت توحیدیه که ماه رجب جای همچین کاریه. حالا این که فرمودنم یکی از ماهای حرامم هست، اساساً در اندیشه دینی هر وقت یه چیزی حرام می شود یعنی حرمت پیدا می کند، چون محل یه اتفاق با شکوهه. مثل این که شما وقتی می خواهید وارد اتاق عمل بشین، به دلیل حساسیتش حرمت هایی بیشتر از هر جای دیگری دارد. چرا؟ چون اونجا جای حساسیه، جای دقیقی، اتفاق خاصی میخواد بیفته، پس حرمت‌های بیشتری دارد. حرمت داشتن بیشتر یک ماه به نسبت ماه‌های دیگه، مثل همین ماه رجب که ماه حرامه، این دلالت داره به اینکه در این ماه یک اتفاق ویژه‌ای از جنس رحمت میفتد که مراقبت بیشتری میخواد، مراعات بیشتری میخواد، تقوای بیشتری میخواد. اینم خودش میتونه مؤید خاصیت ویژه این ماه شریف باشه، در این که از اون ماهای مهم معرفت شناسیه، از اون ماهای مهمی که انسان به نسبت توحید باید خودش رو درست بکنه، یعنی از منظر توحید باید به خودش نگاه کنه. پس اگر خدایی دارم که بی نهایته و من حلیفه او هستم، من این ظرفیت رو دارم همه خوبی ها در من تجلی کنند. اصلا این نیاز باید یه روزی در انسان روشن بشه، این نیاز باید یه روزی در انسان روشن بشه که اکتفا نکنه به یه سطحی از خوبی، بگه آقا من اینقدر خوب باشم بس. هم این خیلی نکته مهمیه تو ماه رجب. یکی از فلسفه های اعتکاف هم همینه. اعتکاف یه وقوفه برای اینکه انسان ظرفیت خودشو بشناسه، آقا اصلا ما اندازمون چقدره، قدرمون چقدره، این ظرف من چقدره. ماها خیلی وقتا به ظرف کوچک اکتفا کردیم، ما خیلی وقتا به یه ظرف کوچک که خودمون اکتفا کردیم راضی شدیم، میگیم آقا من همینقدر باشم بسه، من همین اینقدر باشم، ظرفیتم اینقدر باشه کفایت میکنه. به اون سوال تو برده حالا ببینید، حالا برادرمون دارن اجتماعیش میکنن، میگن آیا اون بستر اجتماعی که درش همه خوبی ها محقق میشود، اون مثلا که نه، اون در ظهور نیست. این چرا؟ ممکنه عینیتش در ظهور باشه، اگرچه عینیتش برای عامه جامعه ممکنه اونجا باشه، ممکنه برای فردی به غیر از اونجا اتفاق میفته. مثلا همونی که آن علما هم میگن فرج فردی ممکنه تا قبل از ظهور برای آدم اتفاق میفته. بله ممکنه به قول شما بسترش اونجا باشه و به نوعی این دعا آدم رو سوق بده به یه همچین اندیشه‌ای، اون جامعه‌ای که توش همه ظرفیت‌ها آشکار می‌شود. تو قرآن هم می‌فرماید که یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی و یؤتی کل ذی فضل فضله، یعنی در اون جامعه‌ای که هر صاحب فضلی فضلش آشکار می‌شود، همه به نهایت خودشان می‌رسند. که اینو برای اتفاقا جزء آیاتی است در سوره مبارکه هود که اون حمل بر دوران ظهور از حجت کرده، همه ظرفیت ها آزاد میشه. بله ممکنه همینطوری باشه. الان ولی حرفم اینه، این که اصلا این نگاه رو من داشته باشم، این میل به بی‌نهایت در من باشه. ماها خیلی زود خو میکنیم به یه اندازه‌ای، میگیم آقا ما همین قباشیم بسه. چرا همین قباشی بسه؟ حالا در نظر داشته باشید این مقدمه اون دعای عجیب ماه مبارک رمضانه. به ماه مبارک رمضان که میرسید اینطوری دعا میکنید: اللهم مشبع کل جائع، اللهم مکس کل عریان. یعنی خدا همه گشنه ها، همه مریضا، همه اسیرا نجات پیدا کنن. یعنی تو ماه رمضان به این نگاه میرسه که اینو دیگه برای همه دنیا میخواد. بید از انسان انتظار میره چنین مقصدی در زندگیش داشته باشه. من میخواهم تمام گشنگان عالم سیر بشن. من میخواهم تمام اسیرای عالم آزاد بشن. من میخواهم تمام بیماران عالم شفا پیدا کنن. اللهم اکسو کل دا اوریان. من میخواهم همه اونایی که اوریان هستن لباس داشته باشه. این فکر یک فکر خلیفت اللهیه. انتظار میره انسان در ماه رجب تا ماه رمضان این نگاه در درون وجودش فعال بشه، خلیفت اللهی به خودش نگاه کنه. البته خب آدم از این نگاه ها پیدا میکنه، بعضی وقتا چیز میشه دیگه، جوگیر میشه، بعدن راه میره تو خیابون انتظار درخته واسش دلاشن. نه ما نگفتیم که جوگیر شه. این انتظار وجود داره، اگر به انسان دادن به توفیق الهی دادن، نه به شایستگی انسان. اما مهمه که انسان یه همچین افق نگاهی داشته باشه. به قلیل ما راضی میشیم، ما با یه اندک راضی میشیم. این آقا ما همین که جهنم داریم، اون بهشت اون گوشه موشه هاش ما رو جا بدن، ما راضی ایم. این چه حرفی آخه؟ چرا باید خلیفه خدا بر روی زمین ادبیاتش این باشه؟ ببین تو باید برای نجات تمام گرسنگان عالم دعا میکردی، برنامه ریزی میکردی، دغدغه میداشتی، اقدام میکردی، چرا راضی میشی؟ چرا به کم راضی میشی؟ این نگاه بی نهایت، این نگاه حد اکثری که من همه خوبی ها رو میخوام، همه خوبی ها رو برای همه آدم های عالم میخوام، یه نگاهیه که از ماه مبارک رجب شروع میشه، بعد دیگه در ماه مبارک رمضان و در عید فطر به اوج خودش میرسه. این سه ماه اساسا یه دوره است برای اینکه انسان این مسیر رو طی کنه، این معرفت درش شکل بگیره، این سیر درش محقق بشه. اینو صرفا عرض کردم از باب اینکه یه توجهی به این موضوع داشته باشیم. ایشالله که این ماه رجب، این ایام پیش رو، ایام اعتکاف، حالا چه اونایی که معتکف میشن، چه اونایی که به هر دلیلی مسئولیتی دارن، مشغولیتی دارن، نمیتونن معتکف بشن، ولی خدا خواص ویژه ماه رجب رو ایشالله برای هممون به احسن وجه و به اکمل وجه ایشالله محقق کنه، به برکت صلوات محمد و آل محمد. جانم های بله، یرزق من حیث لا یحتسب، تو خدا از این جایی که حساب نمی کنی رزقش را به تو می رساند. از کامپیوتر آقای دکتر می فرمند خارج است. بله، از قوی ترش هم خارج. جانم مریضی داری؟ بله. سوالشون اینه که طبیعت دنیا توش مریضی داره، طبیعت دنیا توش مثلا درد داره، چجوری حضرت دعا میکنن خدا همه مریضا شفا پیدا کنن، همه خلصه درستنها؟ بله، جوابش اینه که ببینید، حالا به قولی مامان بابا ها میگن مادر نشدی فهمی. آدم وقتی مادر میشه یا پدر میشه میبینی که هر چقدر بچه داشته باشه، 10 تا بچه 15 تا بچه هم داشته باشه، حاضر نیست خار به پای یه دونه از بچه هاش بره، فرق نمی کنه. ببین درست طبیعت عالم بیماریه، اما او نمیتواند درد را حتی برای یک نفر تحمل کنه. اون پدره، یعنی اون ولیه، مادره. چنان که قرآن کریم در مورد وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرماید عزیز علی ما علتو، خیلی براش گرون تموم میشد شما به سختی بیفتید، چون پدره، پدر امته. امت هم نه فقط امت اسلامی، چون پیامبر خاتمه همه مردم دنیا امتشن. همین الان پدر 8 میلیارد آدمه. به همون قاعده ای که پدر تحمل نداره خار تو پای یکی از بچه هاش بره، او پدرم تحمل نداره یکی از بچه هاش درد بکشن. پس به قاعده پدر بودنش که همون به بیان دیگه خلیفت اللهی بودنش، رفع درد رو برای همه میخواد. این که دالا در اقتضاء عالم این ممکن است نشود یه حرف دیگه ایه. او برای این موضوع تلاش میکند، اون برای این موضوع دل میسوزاند، او برای این موضوع شب نمیخوابه، اون برای این موضوع خون گریه میکنه. این که حالا نمیشه نمیشه، اما او این منطق در درون وجودش هست. اون خلیفت اللهی خودش فهمیده. خلیفت اللهی یعنی من مسئول دردها و رنجهای مردمم. آفرین، وسعت وجودی پیدا کرده. همون متنایی که بعداً شنیدید از شهید چمران در باب درد و رنج، یا از شهید بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی که هر جا بی بزنی دردی میکشه، اینا برای شهید چمران غریب مظلوم دردی میکشه، خدایا منو اون درد و رنج اون بی بزن بکن که اون درد من بکشم اون نکشه. چرا یه آدمی باید اینطوری حرف بزنه؟ چون احساس مسئولیت وجودیشو فهمیده، چون وسعت وجودی پیدا کرده، اینو درک کرده. اینطوری نیست بشه مردم اونجا به من ربطی ندارن. اون رفع درد رو برای همه میخواد و براش هم تلاش میکنه. حالا دیگه به اقتضای الهی، به حکمت الهی، به تقدیر الهی جایی نمیشود، خب نمیشود. اما اون بی‌تفاوت نسبت به این ماجرا نیست. این چیزیه که ما باید در ماه رجب، شعبان، رمضان یاد بگیریم و در وجود ما نصب بشه این نگاه. جان،
ما یه ماه تو احادیث
نداریم
وقتی ما نمیتونیم تغییری پیدا
نه، الان حرفم ناظر به این نبود که آیا این محقق می شود یا نمی شود. به طبیعت دنیا خواستم جواب یه جوری بدم که حتی اگر نشدم اون دغدغه هست. حرف شما ناظر به ظهور باز درسته، ممکنه واقعا در زمان ظهور به واسطه شکوفایی همه ظرفیت‌ها شرایطی پیش بیاد که واقعا بیماری دیگر نباشد، فقر اتفاق نیفتد. حرف شما سر جاش، اینکه می شود در یه این جوابو برای این دادم که شاید من در دوران در واقع ظهور نباشم. این در غیر دوران ظهورم این دعا برقراره. این دعا حکایت از دغدغه یک خلیفت الله. حالا ممکنه در زمانه خودش نتونه محقق کنه، امتداد پیدا کنه در زمان حضرت حجت و حکومت عدل اتفاق بیفتد و اینم داره برای اون دعا میکنه. بله 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 حرف شما درست. ولی خب میدونید این انسان باید برای خودش این وسعت رو فهمیده باشه. ما برای خودمونم وسعت رو نفهمیم. به کم راضیم، به یه متوسطی راضیم. ببینید مسئلت کل خیر از خدا نداره. همه ی خوبیات رو به من بده، همه ی صفات فضیلت قرآن در من باشد. نه، خیلی ادبیات‌های حد اقلی. حالا ما همین که آقا مومن هم باشیم بسه، لازم نیست خیلی هم. چرا اینجوری آخه؟ بله 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 چشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه غاشیه. غاشیه میشه کشید؟ ببین اگر میشه کشید بکش، اگر نمیشود نکش. ببین چه جوری از اون ته دارن میگن که میشود یا نمیشود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما سوره غاشیه رو جلسه گذشته یه مروری کردیم. من باب یادآوری مرور سریع آنچه گذشت میکنم، بعد برسیم به گفتگوی این جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا که حدیث الغاشیه، آیا حدیث یا داستان یا روایت غاشیه به تو رسیده است؟ که عرض کردم غاشیه رو از اسماء قیامت گرفتن. غشیه به معنی وقتی که یه چیزی غشیه، غشا احاطه میکنه. چون قیامت وقتی میشه همه چیز رو در احاطه خودش قرار میدهد، به اون روز میگن روز غاشیه. در روز قیامت به معنای غاشیهش البته. حالا میشه شما این سوال رو بپرسید که آقا چرا اسم اون بود و گذاشتن غاشیه در این سوره؟ اینا دیگه سوالاییه که چه در موردش فکر کنیم، تدبر کنیم و عمیق‌تر بفهمیم. انسان‌ها رو در روز غاشیه بر اساس وجوهشون تقسیم بندی کرده. دارم خلاصه در واقع جلسه قبلی رو مطرح میکنم دیگه، انسان ها رو بر اساس وجوهشون دستبندی کرده. وجوهون یومه ازن خاشعه، وجوهون یومه ازن نائمه. یه چهره های اون روز در واقع در نهایت ذلته، یه چهره های اون روز متنعم و بهرمنده، یه چهره هایی درهم و داغون و به زیر افتاده است، یه چهره هایی اون روز بانشات و خوشحال و سرحال. اون وجوه خاشه عاملتون ناسبن، عاملتون ناسبرم توضیح دادیم، کلمه نسبرم در کتابای لغت جلسه پیش با هم دیگه خوندیم، گفتیم عامله ناسبه به کسی میگن که عمل کرده ولی چیزی عایدش نشده، زحمت کشیده ولی به نتیجه ای نرسیده، به این میگن عامله ناسبه. یک روایت رو هم براتون خوندم جلسه گذشته که تو روایت حضرت میفرمایند که عامله ناسبه به کسی میگن که امری غیر امر خدا را در زندگی خودش حاکم کرده باشد، یه امری غیر امر خدا رو در زندگیش حاکم کرده باشه، به این میگن عامله ناسبه. از اون طرف برای وجوه نائمه میفرماید لسعیها راضیه، اگر اونا عامله ناسبه هستن، عملشون چیزی عایدشون نکرده، اون یکی ها لسعیها راضیه، سعی کردن و از سعیشون به شدت رضایت دارن. سعی هم گفتیم به عملی میگن که در واقع جهت داره، یعنی صرف عمل نیست، عامل مطلق عمله، اما سعی به عمل جهتدار میگن در لغت، یعنی عملی که یه غایتی براش در نظر گرفتید میگن سعی. خیلی دقیقه اینجا، ببینید خدا نگفته اونا عامله ناسبن، اینا لعمله ها راضین، عمل اینجا تبدیل شد به سعی، سعی به عمل جهتدار میگن، عملی که جهت داشته باشد. حالا در کلمه سعی خلوص لزومن نیست، ولی جهت هست، یه جهت داره، همینطوری انجام نشده. اینا از سعیشون راضی هم، رضایت هم خوب مفهومش با همون مفهوم فارسی ما نزدیکه، فقط تو لغت میگن که یعنی هیچ جای خالی نداره، هیچ جای افسوسی نداره، هیچ جای قصه خوردنی نداره، به این میگن رضایت. جانم بله دیگه، جهت میشه چیزی تو مایه های هدف. حالا توضیح نداده هدفش چیه، ولی فرق کلمه سعی با کلمه عمل، عمل به مطلق عمل میگن، سعی به عملی میگن که یه هدفی رو دنبال میکنه، یه مقصدی رو دنبال میکنه. اینجا دیگه نگفته مقصدش فعلا چیه، ولی همینقدر هست که عمل رو به کلمه سعی تبدیل کرده، یعنی اینا مطلق عمل نبودن، عمل جهتدار داشتن، عمل هدفدار داشتن. در مورد اون گروه اول، وجوه خاشعه، میگه تسلا نارن حامیه، اینا تو روز قیامت به آتش سوزان میرسن، وارد آتش سوزان میشن. تسقا من عین آنیه، از چشمه‌ای مینوشن که جوشان، خیلی داغه، طبیعتا شما از آب انتظار برد دارید دیگه، انتظار خنکی دارید، این آبی هم که می نوشه، چشمه‌ای هم که می نوشه، درش از خنکی و برد خبری نیست، در جوشش و در داغی است. لیس لهم طعام الا من ضریع، اونجا در جهنم برای اونها طعامی پیدا نمی شود مگر خار و خاشاک تلخ و بدبو. این حالا در مورد ضریع، زرعه، حالا تعابیر مختلفی دارن، فعلا دارم سادهش رو میگم، لازم شد بریم کتاب لغت رو میخونیم، مثل جلسه پیش که برای هر کدوم چند تا از کلمه ها کتاب لغت رو خونیم، برای جمع میتونیم میکنم. لا یسمن ولا یغنی من جوع، این غذایی که میخورن در عین اینکه غذای به تعبیر عامیانه ما چندشیه، ضمناً نه اونا رو فربه میکنه، نه حتی گرسنگی از اونها برطرف میکنه. این باز یه وقت یه چیزی بدبوه، مثلا چندشه، ولی حداقل ثمر داره. این در عین اینکه اصلا مورد پسند نیست، خاصیت هم نداره واسش. چرا ممکنه همه اونا نتیجه عامل اینا سبب باشه، شبیه اون میشه. بلا یعنی من جو میتونه باشه. بله 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 خدا خیلی ایشون میگن که برای که بقیه هم بشنوم، میگن که این لایوس منو ولا یعنی من جوو دو جور میشه بهش نگاه کرد. یکی این که شاید اینا امتداد همون عامله ناسبه است، یعنی مگه نمیگین عمل کرده بود ولی دستش خالی بود، چیزی آیدش نشده بود، خب غذا هم میخوره ولی هیچی آیدش نمیشه دیگه، نه چاق میشه نه حتی گرسنگیش برطرف میشه. یه نکته، یه نکته هم میفرمان که یه جورایی مقابل اون جنات در واقع تجریم تحت الانهار هم در مفهوم بهشتی به طور کلی داریم هم هست، یعنی هر چقدر بهشت آکنده است، پر در جریان و تنعم درش وجود داره، بهره‌مندی وجود داره، اینجا هیچ بهره‌مندی وجود نداره. تو حرف درستی، تقابل نداره. حالا این وجوه خاشعه، وجوه نائمه، لسقیها راضیه جنت عالیه، در بهشت هایی که در نهایت علوون گرانقدرن، در جایگاه رفیعی هن، لا تسمع فیها لاغیه. اینم خیلی باحاله. از نعمت های بهشت آن است که لغوی در آن شنیده نمی شود. از نظر خدا طبق آیه این از ویژگی های بهشته. بهشت آنجایی که در آن لغو نشنوی. لغو هم میگن کلام بیهوده، کلامی که فایده نداره. آره، حالا این که ما در دنیا برای استراحت حرفای لغو میشنویم و میگوییم نشون میده اون تیکه زندگیمون خیلی شبیه بهشت نیست. تفریح به اینا میگن تفریحات جهنمی. لغوه مغرزو. بله بالاخره دیگه تفریح دیگه، ولی یه ذره تفریحش کوفته جان. لغوه چقدر لغوه میتونی مراتب داشته باشه. خب بذار برات بخونم. حتما که شدت لغو داریم، کم و زیاد میتونه داشته باشه. در کتاب لغت گفتن هو مالا یعتد بهی و یقع من دون رؤیت و فکر، در مورد لغو گفتن آن چیزی که نمیشه بهش اعتماد کرد. چرا؟ چون درش فکر و رأی و نظری نیست، به این میگن لغو. چیزی که نمیشه بهش اعتماد کرد چون برخواسته از فکر و اندیشه نبوده است. اینو در لغت کتاب از تحقیق گفتن. حالا یه حرفی که حالا بیمعنی ممکن اینجوری باشه دیگه، یعنی مبتنی بر یک گزاره اندیشه‌ای که باری از معنا داشته باشد نیست. باز اگر خواسته به قول شما برخواسته از یه فکری باشه ولی اون که اون نادرست باشه، حالا البته میگم لغت اینو گفته دیگه. علامه طباطبایی هم در المیزان اینطوری نوشتن، فقط یه خط در موردش نوشتن، نوشتن در بهشت حتی یه کلمه لاغیه یعنی بیهوده و بیفایده نمیشنوند. دیگه همین یه خط هم هست دیگه، توضیح بیشتر از اینم ندادن. یعنی این که کلمه بیهوده و بیفایده. حالا غیر اصولی، حالا با توجه به اون چیزی که در لغت گفتن که بدون رؤیت و فکر، یعنی درش فکری صورت نگرفته، غوری صورت نگرفته، اندیشه‌ای صورت نگرفته، پای اساس ندارم، این واسه قابل تطبیق باشه. بله جالبه، خدا از اوصاف بهشتش اینه که در بهشت لغو پیدا نمی‌کنه. اینم حرف نکته‌ای. یه وقتی شما میگین کسایی که لغو نمیشنون میرن بهشت، یا وقتی میگی بهشت آنجا ایست که در آنجا لغو شنیده نمیشود، این دوتا حرفه ها، این دوتا حرفه، هرکی لغو نشنبه میره بهشت، این یه حرفه که البته اینم در جای خودش حرف مهمیه. این که میگید اصلا بهشت یکی از ویژگی‌هاش اینه که در آنجا لغو شنیده نمیشود، بس نشون میده در، یعنی این خودش شاخص خوبیه، برای اینکه اگر کسی خواست به یه درکی از مفهوم بهشت، از حقیقت بهشت برسه، حقیقت بهشت از جنسی است که در آن بیهودگی و بیفایدگی وجود ندارد. این خودش کمک میکنه به این که آدم به یه ادراکی از بهشت برسه. بهشت یه جایی است که با بیهودگی ها، بعد خب ما خب خیلی وقتا تفریحاتمون که ممکنه بهمون لذت هم بدهد لغو دارد، پس نشون میده هنوز اون تفریحاتمون بهشتی طور نیست، انشالله رجایی طوره، یعنی رجا داریم به نتیجه برسه، بهشتی طور ولی نیست. و این نکته مهمیه، یعنی این برای اینکه آدم ادراک داشته باشه از اینکه بهشت چجور جاییه، این خیلی اهمیت داره. فیها عین جاریه، در بهشت برای آنها چشمه ایست. جالبه، ویژگی چشمش جاریه بودن، یعنی این بهشت جریان دارد، این چشمه جریان دارد، جریان دارد، جریان دارد، جریان دارد و پس از آن هم جریان دارد، تموم نمیشه. آره دیگه، اونجا عین بالاترش این بود دیگه، اتفاقا بالاترش بود تسقا من عین آنیه. وقتی میگه تسقا من عین آنیه، بعد در مقابلش میگه عین جاریه، نشون میده که اتفاقا بین این عین و اون عین این تمایز وجودی وجود داره. اتفاقا اونجا از ویژگی های بهشت جریانه، از ویژگی های جهنم سکونه. سکون نه به معنی سکونت و آرامش، به معنی توقف. از ویژگی های جهنم توقفه، از ویژگی های بهشت جریانه. بهشت در حرکت، در جریان. حالا البته حرکت در قیامت حرکت به این معنی مادی ما نیست، به معنی این تغییرات نیست، ولی هرچقدر جریان وجود دارد در بهشت، مکرر خدا میفرماید جنات تجری من تحت الانهار، از ویژگی‌های بهشت جریانه. که اون جلسه هم عرض کردم، یکی از شبهات که نوعا دوستان میپرسن، میگن که آقا مثلا بریم بهشت، بعد در بهشت امروز حالا خوش بگذره، فردا خوش بگذره، پس فردا خوش بگذره، خدا وکیلی بعد دو ماه، بعد شش ماه، بعد یه سال دیگه تکراریه دیگه. جوابش اینه، ما چون مادی داریم به بهشت نگاه میکنیم از منظر دنیا، این استمرار رو تکرار میفهمیم، چون ما داریم از زاویه عالم ماده و دنیا نگاه میکنیم. در عالم ماده و دنیا تکرار یا استمرار به شدت همراه با تکراره. اما از اونجایی که قیامت قیامت تبدل الارض غیر الارض، استمرارش همراه با تکرار نیست، نو به نو شدن داره، تازگی داره، جریان داره. لذا اصلا بهش درش تکرار وجود نداره به این معنی که مثلا کسی ملول بشود در آنجا، اصلا و ابدا دائم تازه است. بعد شما باز دوباره از اون جایی که آدم میتونه احساس کنه رشحاتی از بهشتو، شما تصور کنید اون موقعی که حال آدم خوب است، هر روزش با دیروزش فرق میکنه، بعد عصرش با صبحش فرق میکنه، اون حال نشاطی که ما در یک حرکت کردن، در یک جریان داشتن پیدا میکنیم در همین دنیا، بهشت حالی شبیه این دارد. نمیگم عین اینا، چون بالاخره بهشت یه چیزیست که یا ما تبدل الارض غیر الارض، ما نمیتونیم توی این عالم دنیا لزوماً به درک عینی برسیم، اما بالاخره اینجور تجربه ها در دنیا مفید اینه که احساسی از اون بهشت داشته باشیم. چون دفعه هم عرض کردم، اهل بهشت وقتی میرن بهشت رو میبینن در سوره مبارکه بقره، میگن وعتو بهی متشابه ها، ای چقدر احوالات بهشت شبیه آن چیزیست که در دنیا داشتیم. بالاخره در دنیا یه رشحاتی از اون بهش وجود داره، همش نیست، یه چیزیش بالاخره هست دیگه، حالا اصلش نیست، یه چای کیسه ایش که هست که خود چایش نباشه بالاخره لیپتونش هست، بالاخره یه چیزی ازش هست. خب اینا اونجاهایی که آدم میتونه ادراک پیدا کنه بهش چه شکوه و عظمتی میتواند داشته باشه. شما میخواستی سوال بپرسی؟ آها خیلی خوب. فیها سرور مرفوعه، سرور جمع سریر به معنی تخت، مرفوع بودنم در عرف قرآن چنان که علامه طباطبایی در المیزان فرمودن به معنای مقام و منزلته. کلا مرفوع بودن در قرآن به معنای ما میگیم دیگه، میگیم بلند بالا، بالا نشین، شه بالا نشین. این بالا مفید مفهوم رفعت و جایگاه و مقامه. میگه اونها بر روی تخت هایی هستن که مرفوعه، یه مقام و منزلتی داره، پس یه جایگاهی دارن، یه رفعتی دارن. دون نیستن، دنیا نیستن، اتفاقا رفعت پیدا کردن. نوع زیست اونها هر چی که بوده که فعلا نمیدونیم چی بوده، هنوز بعد داریم آیت بعدی سوره رو بخونیم ببینیم چرا یه عده وجوه خاشعه شدن، یه عده وجوه نائمه شدن. زیست اونها چیه که اونها رو در جایگاه با مقام و منزلتی قرار میده. و اکواب موضوعه، اکواب هم جمع کوبه که حالا به معنی تونگ میگیرن، تو فارسی بهش میگن تونگ. دیدین دیگه پارچه هست، همین پارچه آب، به این میگن کوب، اکواب. بعد اکواب موضوعه که حالا میگن اون تونگ هایی که در کنار این چشمه قرار داده شده، موضوعه یعنی در جای جای اون قرار داده. حالا اینا واقعا معنیش چیه؟ حتما این کلمات صرفا مادی نیستن. ببینید خیلی از آیات بهشت و جهنم ما شاید نتونیم حقیقتشو بفهمیم. اون تذکری که جلسه قبل دادم لطفا حتما مد نظر قرار بدین، لطفا آنچه در مورد بهشت آمده را صرفا به آنچه در دنیا میبینیم تقلیل ندیم. ما نمیخوایم بگیم معاد جسمانی نیست، معاد جسمانی است، چون خدا در قرآن میگه نصب بیا بنانه، این بند انگشت طرف هم برمیگرده، پس معاد جسمانی است. ولی همون خدا که میفرماید نصب بیا بنانه، میفرماید یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی اون جسم غیر این جسمه. پس آنچرا از نعمتهای بهشت و از عذاب جهنم که قرآن برای ما روایت میکند، اگرچه با نمونه هایی که در دنیای ماده داریم تصویری ازش پیدا میکنیم، ولی مواظب باشیم به اون تقلیلش ندیم. یا اینجور نشه که بگیم که خب دیگه همین تنگای خودمونه، این دیگه نمیدونم همین تختای خودمونه. نه، همین تنگای خودمون تختای خودمون نیست، اونم همون ذریعه مثلا خودمونه، همون شجره زقوم نمیدونم خودمونه. نه آقا، این اون نیست. از اینی که در دنیا دارید میتونید تصویری پیدا کنید ازش، شبیه تمثیل، خودش عین این نیست. حالا البته از جمله آیاتی که در قرآن کم روش تدبر شده آیات بهشت و جهنمه. واقعا اون جلسه هم عرض کردم متاسفانه در این زمینه یه نقیصه داریم به نظرم. ببینید خدا اگر فقط میخواست بگه بهشت و جهنم، یک کلمه میگفت جنت و جهنم، قال قضیه رو میکند میرفت. وقتی اینقدر در مورد جنت و جهنم توضیح داده و تفصیل داده، یعنی تفصیل بهشت و جهنم در امروز زندگی ما فایده دارد. این استدلالم اینه، وقتی قرآن هدن لناسه، پس تمامی آیاتش هدن لناسه، پس اگر یک عالم آیه در توصیف بهشت و جهنم دارد، اینم هدن لناسه. یعنی از این آیات بهشت و جهنم باید اثری در زندگی امروز ما ایجاد بشود. ولی حالا متاسفانه ما چون در آیات بهشت و جهنم به اندازه کافی غور نکردیم، تحقیق نکردیم، مطالعه نکردیم، کارکرد خیلی از این آیات بهشت و جهنم و جنبه‌های هدایتیش مغفول واقع شده. کلا دیگه میگیم بهشت دیگه، ببین بهشت دیگه نیست. اگر در یه سوره بهشت اینطوریه، در یه سوره دیگه بهشت یه طور دیگه است، این اثر هدایتی داره. ما چون کار نکردیم اثرشو پیدا نکردیم. البته خیلی از آیات قرآن هست که اونام کار نشده، با تمام زحماتی که مفسرین بزرگوار کشیدن که خاک پای برخیشون سرمه چشمای ما، ولی در مورد خیلی از آیات قرآن هنوز خیلی چیزا گفته نشده. این هم همون چیزاست که قول کردن میخواد. و نمارق و مصفوفه، نمارق به معنی بالشه، پشتی که بهش تکیه میدن، مصفوفه به معنی صف دیگه، از کلمه صف میاد، یعنی پشت سر هم چیده شده. این بالشایی که پشت سر هم چیده شده، حالا باز این چه معنی داره؟ مثل مجلس، مثل دیدی مثلا میرید وارد یه حسینیه میشین، یه جایی میشین کنار هم، چون این بالش، حالا احتمالاً کلمه نماره نه بالش خوابیدنه، مثل این مخده هست میذارن پشتی، آره، که بهش تکیه میدن، چون نماره به معنی بالشیه که بهش تکیه میدن، نه بالش که روش میخوابن. تکیه گاه ها، جایگاه، مثل این که وارد یه جایی میشید یک عالم از اینا چیدن. حالا معمولا توی این چادرهای عشایر و اینا از اینا زیاد میبینید، حالا اونایی که با این از بچه‌هایی که حالا با این فرهنگ آشنان دیدن، مثلا وارد اون چادر که میشین پر این مخطاست، معلومه که قرار بزرگان و اشرافی بیان، اینجوری بوده دیگه، بزرگترا اون صاحب منصبا به اون به اونجاها تکیه میدادن. یعنی این بله دیگه، اینم نکته ایه که یه جوری نیستش که شما دیسک کمر بگیرید، نه آنقدر شل است، نه آنقدر سفت است که شما دیسک کمر بگیرید. اینم از ادراکات آقای دکتره دیگه، از آیه اینو دیگه هیچ تفسیری ما نشنیده بودیم که این تو المیزان بود؟ آن تو سوره الرحمن، ها بله، از تعادل و تناسب به طور کلی فرمودید. بله بله، متشکرم. بله بله، خلاصه و زرابی و مبسوسه، حالا توضیح علامه اینه که این که این همین حرفی کردم، حضرت علامه میفرماید این که این در واقع تکیه گاه ها رو اینجوری چیدن، نشان دهنده یه مجلس فاخره، یعنی اینجا مجلس بزرگی برپاست، بزرگانی قراره بیان و اینجا بنشینند، این دلالت داره به یه مجلس فاخر. و زرابی و مبسوسه، زرابی به معنای بساط فاخره، حالا بساط اینجا مثل سفره، مثلا بساط مثل سفره، مبسوسم به معنی گسترده شده، حالا یا سفره است یا ممکنه فرش هم باشه، زرابی هم به سفره ممکنه اطلاق باشه هم به فرش، یعنی فرش هایی که پهن کردن معلوم جمعیت ها قراره بیان اینجا بشینن. مثل که تصور کنید یه مجلس مهمانی که سفره پهن شده به چه بزرگی، بعد تکیه گاه گذاشتن، پشتی گذاشتن و تخت گذاشتن. ببینید سرور بود و که به معنی تخت بود، اکواب بود که به معنی در واقع جام تند بود، نمارق بود به معنی پشتی و زرابی به معنی فرش. ما در مورد این آیات غور نکردیم. خب یه جمله میگم صرفا برای این که یه دکمه ای باشه، برای این یه تلنگری بزنم، برای اینکه بریم تحقیق کنیم بعدن، یه برای شما که اهل توجهین یه اشاره کفایت میکنه. ای بسا، من نمیخوام بگم این آیه اینو میگه ها، چون غور کردن میخواد و مطالعه میخواد و روایت دیدن میخواد، کلمه بررسی کردن میخواد، ولی ای بسا وقتی خدا داره مجلس بهشتش را، جنت عالیش را اینطوری توصیف میکنه که تخت داره و پشتی داره و فرش داره، ای بسا به طبقات اهل بهشت هم داره اشاره میکنه. مثل این که چجوریه یه مجلس برپا میکنن، یه سکو میذارن، یه درو سکو میشینن، یه سری صندلی دور میچینن، یه ده اونجا میشینن، یه دمون وسط میشینن. ای بسا ترسیم مجلس به این حالت دلالت به سطوح آدمهای اون مجلس هم داشته باشه. مثلا بعضیا مقربینن بر روی سریر نشستن، بعضیا اولو الالباب اون مقربینن مثلا بر روی اون پشتی ها در واقع تکیه دادن، بعضی هم عامه مؤمنین هستند که بر روی اون فرش های گسترده نشستند. این صرفا چیز بوده. نه بله، یه جوری هم میشینن که قوز نمیکنن. اینم آقای دکتر از همون وضع المیزان دارن میگن البته در نظر داره. ولی من نگفتم آیه اینو میگه ها، ولی میخوام این صرفا یه فرضیه بود برای اینکه ببینین اگر بریم غور کنیم ممکنه چقدر حقایق بشود از دل این آیه فهمید. یعنی آیه شاید فقط نمیخواد در مورد تخت و بالش بگه، حتما هم همینطوره. مگه میشه آیه های قرآن محدوده به همچین حقایقی صرفا باشن؟ این بسیار میخواد طبقات اون مجلس رو توضیح بده که تو اون مجلس چه گروه های هستن. شاید یه دم توی اون مجلس اون ساقیای مجلس هم اون تندها، شاید یه دم ساقیای مجلس هم اونایی که در کنهو صابخونن یا واسطن. اونجا که میگه خدا میپرمت و سقاهم ربهم شرابن تهورا، یه در رو خدا خودش سقایت میکند، یه دی هم هستن واسطه های سقایت خدا هستن. شاید واقعا این آیات طبقات اون مجلس باشکوه داره توضیح میده، نمیدونیم، ولی واقعا جای فکر کردن داره. حیف این آیه هاست که سالیان سال دست نخورده مونده، هیچکی نرفته فکر کنه، غور کنه. حتما اینا برای هدایت من و شما مطلب داره که بماند. یکی اینجا دستش رو بالو کن جان. حالا دیگه ایشون میگن که شاید از روی این اگر به این معنا باشه آدم بتونه مجلس های دنیاش رو هم شبیه بهشت بکنه، ممکن احتمالش که هست. این آدم میتونه واقعا رو این بررسی کنه، شاید واقعا چه اشکال داره آدم اگر این آیه رو درست بررسی کرد و اینها رو در کنار هم به درستی شناخت مجلس های دنیاش رو شبیه مجلس های بهشت بکنه، چنان که اگر در بهشت لغو نمیشنون مجلس های دنیاش هم یک کاری کنه لغو توش نباشه و ای بسا یه همچین چیدمانی هم بهش بده، ممکنه واقعا. خب این دوتا گروه رو شنیدی؟ وجوه خاشعه و وجوه ناعمه. افلا یم ضرورن الال ابل کیف خلقت و الال سماع کیف رفعت و الال جبال کیف نصبت و الال ارض کیف ستحت. آیا نظر نکردن به شطور که چگونه خلق شده است؟ یعنی کیفیت خلقش چیه؟ چه موجودیه؟ با چه ویژگی هایی؟ آیا نگاه نکردن به آسمان که چگونه رفعت پیدا کرده است؟ آیا نگاه نکردند به کوه که چگونه نصب شده است، در جای خودش محکم شده است؟ و آیا نگاه نکردند به زمین که چگونه گسترش پیدا کرده و وسعت یافته است؟ خدا یهو فاز مطلب رو تغییر میده، یهو تو اون فضای بهشت خیلی عجیبم هست، میگه تفاوته. یعنی اینجوری بگم اگر اون وجوه خاشعه به اینا نظر میکردن خاشعه نمیشدن، چون آیه اینه دیگه، استفهام استفهام انکاریه دیگه. یعنی آیا نظر نکردن نشون میده نه نکردن، ولی اگر میکردن پس خاشعه نمیشدن، پس تعامل من ذریع نمیشدن، لا یسکنه ولا یقنه، عامله ناسبه نمیشدن، مثلا هم عامله ناسبه. اگر به اینا توجه میکردن عامله ناسبه نمیشدن. خیلی عجیبه. بله خب نظر زمین، زمین تختان و زمین گردان. حالا به نظرم دلیلشون کافی نیست. میگم این هر معنی که اونایی که معتقد به نظریه زمین تختان هستن، یعنی زمین تخت گردی است، به همین آیه علل از کیف سطحت استناد میکنن درست نیست. به لحاظ لغت درست نمیگم، من اصلا کاری ندارم زمین تخت یا گرده، یعنی الان محل بحثم نیست. حالا اون دیگه باز آقای دکتر میفرمایند که در قیامت زمین ممکنه صاف بشه، اینم نمیدونم من البته. کدوم آیه آقای دکتر؟ آیه در حالا ولی از کلمه سطحت به نظرم نمیشه اینو بر، چون سطحت به معنای گسترده بودنه، به معنای صاف بودن و تخت بودن نیست. همین الان زمین در عین اینکه گرده شما وقتی روش وای میستی، مسطح معنای گسترش یافته است. یعنی همین الان زمین برای اونی که توشه به نسبت موقعیت که هست یک زمین گسترده است. از این کلمه لزوما استفاده کنیم برای اون حرف به نظرم دلیلش کافی نیست. نظرم کافی نیست. یه سوال اینجا پرسیدن، گفتن که این که تو بهشت آدم ها در جاهای مختلف ممکنه بشینن، این مثلا مورجه به ناراحتی یه عده به نسبت اون یه عده دیگه نمیشه؟ حالا البته الان محل بحثمون نیست، شما صرفا یه فرضیه گفتیم، اما کلن جواب یه سوالی رو، یه مسئلهی رو بدم، چون بالاخره بهشت درجات داره. این سوال غیر از این مجلسی که ما توصیف کردیم، اگر مجلس هم نباشه، این سوال همیشه هست. اینا اگه بهش درجات داره، اونی که در درجات پایینن، درجات بالا رو میبینن، اینا حسرت نمیخورن؟ در صورتی که از اون طرف میگن در بهشت حسرتی وجود ندارن. درست؟ جوابش اینه. همین الان من و شما اگر بریم مثلا مجلس یه عالم بزرگی، مثلا بریم مجلس یه عالم بزرگوار بودم در مثلا آیت الله مثلا آی جاودان مثلا، یا بریم حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه، می رفتیم مجلس یه عالمی بعد نشستیم پایین منبرش، حسرت می‌خوردیم؟ یا اینکه از اینکه توفیق داریم اینجاییم، سه در اوج رضایت و بهره‌مندی بودیم؟ می‌دونید حسرت برای کجاست؟ حسرت برای اونجاست که آدم‌ها مقایسه می‌کنن. حسرت برای اونجاییه که آدم‌ها در میدان قیاس قرار می‌گیرن. حسرت برای اونجاست. وگرنه در، حالا نمی‌خوام از اشعار، نه در بهشت این حس رو کسی نداره. در قیامت داره ها، در قیامت خیلی ها یوم الحسره است، چون میگه کاش بیشتر زحمت میکشیدم. ولی طبق آیات و روایات در بهشت دیگه حسرت وجود نداره. حسرت برای اون موقف حسابه. بعد که طرف رفت بهشت، دیگه بهشت جای حسرت نیست. در بهشت دیگه حسرت نداره. حالا ظاهرن هم نیست، نمیدونیم هم، حالا آیا طبقات جا به جا میشن نمیشن. آره ولی تو بهشت اینجوری نیست، وگرنه بهشت همش میشه کوفت. این اگه آبشه تو بهشت هم آدم هی برگرده بگه، تا امیرالمومنین رو میبینه حرص میخوره بگه چرا من اون نشدم، که بهشت میشه جهنم دیگه. حسرت خود جهنمه دیگه، بهشت که جای حسرت نیست که. چجوری حسرت رو از دل آدم میگیرن؟ ببین این نکته مهمه. چگونه حسرت را در بهشت از قلب یه آدم میگیرن؟ چون منیت رو ازش میگیرن، حسرت ازش گرفته میشه. این من که میرم تو بهشت، پاکیزه میرم در بهشت. حساب تو موقف حساب کتاب حسرت میخورم، اون حسرت خوردن، اون قبنه یا اون تقاون یا اون حسره منو پاک میکنه، بعد دیگه پاکیزه میرم تو بهشت. وقتی میرم تو بهشت منیت ندارم که اونجا هم در حال مقایسه باشم، از این که در محفلی شرکت کردم که امیرالمومنین هم در اون محفله، من کلن در اوج کیف و خوشحالیم. مگه من چی میخواستم تو این عالم؟ من میخواستم با امیرالمومنین در یه محفل باشم، و هستم دیگه. ما یه تصوری از بهشت داریم، از طبقات و اینا، مثلا انگار یه در یه طبقه گذاشتن، بعد اینا به طبقه بالا نگاه میکنن، بالایی‌ها به پایین‌ها نگاه میکنن، بعد پایینی بالایی میگن نمیشه مثلا ما میگیم، بعد یه وقتایی به اونا میگن مثلا یه آسانسور سوار شیم بریم بالا یه دو ساعت اینجا باشیم بعد برگردیم پایین. اینجوری نیست واقعا. این تصویری که ما از بهشت داریم، تصویر باز دوباره به همون دلیلی که نسبت‌های دنیایی رو حمله بر بهشت می‌کنیم، با همین قواعد دنیا میریم بهشت رو می‌سازیم در ذهنمون. بهشت اینطوری نیست. بهشت مثل مجلس بزم نیست، به قول اون چیزی که در اشعار حالا ربانی ما و عرفانی ما میگن، این مجلس بزم نیست که گدایی به شاهی مقابل نشیند، بعد اون گدا از این که در محضر اون شاهه در اوج مسرت و خوشحالی است، حسرت نداره دیگه اصلا. چه حضرتی، من میخواستم برسم در جوار امیرالمومنین، رسیدم دیگه، بعدش بهرمندشم دارم میشم دیگه. نه در بهش درجه داره، ولی کسی حسرت نمیخوره. آی بله درجه داره، من کمی عرض کردم درجه داره. بله خب دوباره این آیات از 17 رو بخونیم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. آیا نظر نکردن به کیفیت خلقت شتر، کیفیت رفعت آسمان، کیفیت نصب کوه، کیفیت گسترش زمین؟ اون سمت فکرم از اون پشت هم میتونیم، اگه از اینجا میتونیم که میشه این راهو بستن. اولش باب بود، الان هم فکرم باید. اولین نکته ای که فکر میکنم باید اینجا بهش توجهی بکنیم اینه، بید خدا برای که کسی عامله ناسبه نشه گفته اگر نظر کنن در اینها عامله ناسبه نمیشود دیگه، درسته؟ حالا چه ارتباطی داره رو نمیدونیم، فعلا خودشو بفهمیم، شاید یه وقتی هم فهمیدیم چه رابطه ای داره، چون بله طبق نظر آقای دکتر همه قرآن رو بخونیم حتما میفهمیم. حالا داریم میریم بخونیم تا بفهمیم. خدا به 4 تا چیز اشاره میکنه، به زمین و آسمان و کوه و شتر. اولا خیلی عجیبه، زمین خود در محل زندگی همه هم هست، آسمان هم در محل زندگی همه هست. زمین در محل زندگی همه واقعا جلوه‌ای از وسعت دارد. بالاخره در هر اقلیمی شما زندگی کنید یه 100 متری 200 متری 1 کیلومتری چند کیلومتری فاصله بگیرید وسعت زمین رو بالاخره می‌بینید. این در هر منطقه‌ای زندگی کنید وسعت زمین چیز پوشیده‌ای از آدما نیست. یعنی آدما این وسعت زمین رو می‌بینن. بلندی آسمون هم در هر سرزمینی شما باشید واقعا بلندی آسمان رو می‌بینید. هر جایی باشید می‌بینید آسمان واقعا انقدری که هر چقدر درختاتون بلند میشن به سقف آسمون نمیرسن. به سقف آسمون کسی نمیرسه. الان که دیگه سوار در واقع این موشک فضاپیما هم میشن ولی باز به سقف آسمون نمیرسن. هی میرن هی هست، هی میرن هی هست. این آسمون سقف نداره. اینم حالا منهای این ماجرای حالا موشک و اینا، به طور عادی هم آدم ها در زندگی رفعت آسمان رو میفهمیدن. فهمیدن هرچی میری بالا به سقف آسمون نمیخوری. در هر اقلیمی هم زندگی میکردن، باز میگم یه چند کیلومتر این ور اون ور میرفتن به کوه میرسیدن. حالا بعضی از اقلیما کلن کوهستانیه، بعضی از اقلیما هم تو کوهستانی کبیره، بالاخره توش چند کیلومتر بری به کوه میخوری. اینجوری نیست که جایی باشه هیچ کوهی نداشته باشه، یه ذره این ور اون ور میری به کوه میرسی. واقعا هم کوه موجود شگفت انگیزی است. استحکامش این که اصلا یه چیزی به این گندگی رو خدا یهو وسط زمین تحق اینو نصب کرده، اینو کوبیده کف زمین. بعدم هرچی زندگی میکنی کوه کوهه. در طول زندگی هر کدوم از ما آدم ها تغییری در کوه نمیبینیم ما. بله در زمین شناسی در طی مثلا میلیون سال کوه در حال تغییره، ولی در درون زندگی هر آدمی کوه رو نگاه میکنی تغییری در کوه وجود نداره. ماها تغییری در کوه نمیبینیم. از اول زندگی تا آخر زندگیمون کوهی که مثلا توی شمال شهرمون جنوب شهرمون هست همیشه هست، همیشه هم هست، همیشه هم همین شکلیه. ما خیلی تغییری نمیبینیم، یه چیز محکم سرپایی وایساده تکون هم نمیخوره از جاش. این هم میبینیم. یه دونه شتر میمونه که خب شتر رو دیگه واقعا در هر اقلیمی، حالا اگر باغ وحش رو در نظر نگیرید که سعی کردن در هر جایی شتر بیارن، شتر دیگه لزوما چند کیلومتر اینور اونور بریم ممکنه بهش نرسی. لزوماً شاید باید سفر کنی که شتر رو ببینی. حالا الان یه ذره از فضای چیز بیایم بیرون، از فضای رسانه و اینا بیایم بیرون، مستند شتر رو تو اینترنت الان بزنیم، یک مستند شتر می‌خوام در مورد نحوه مثلا زندگی شتر براتون میاره. شما اگر می‌خواستین به طور عادی شتر ببینیم بعضی وقت‌ها باید سفر می‌کردید. واقعا در بعضی از اقلیما با چند کیلومتر این طرف اون طرف شما به شتر نمی‌خورید. حالا اینجا یه عرضی دارم، این عرضی داره بهش دقت کنید. دو تا حالت داره، یا ممکنه شما بگین که آقا شطور میدونی چرا توی این آیه اومده؟ این حرفی که دارم میذارم خیلی حرف مهمیه ها، اینو این تیکش رو یکم تأمل کنین. خواستینم در موردش مثل همه بحثای دیگه بحث میکنیم و مداقه میکنیم، اما اینجا جای مهمیه. یه حالت اینه که شما بگین آقا میدونی چرا خود شطور گفته؟ چون برای عرب نازل شده دیگه، عربم خب اون که دیگه لازم نبوده چند کیلو بدیم، اصلا با شطور زندگی میکرده، چون برای عرب اومده، اونجا اومده، شطور گفته. ای بسا اگر به جای عرب مثلا توی مثلا مازندران ما نازل میشد، مثلا به جای شطور میگم افلا ینظرون الی الفرسه، مثلا که ببین اسب چجوری مثلا خلق کرده، اسب چیز عجیب غریبیه. یا اگر ای بسا در استرالیا نازل میشد میگم افلا ینظرون الی الکانگروه کیف خلق، مثلا ببین کانگرو چجوری خلق کردی. خب چون در زمان عرب نازل شده گفته شطور، اگر در جای دیگه نازل شده بود یه حیوان دیگر بود. یه قولی هم هست گفته شدم، بعضی از افرادم گفتن، در نگاه اولش شاید چیزی نداشته باشه، اما در نگاه دومش خیلی چیز داره. در نگاه اول میگه آه باشه دیگه، در زمان برای عرب، در زمان عرب نازل شده، بعد خب این اومده دیگه. ولی اشکالی که در درون این بیان وجود داره اینه، ببین اینجوری داری با زبون بی زبونی میگی برای عرب نازل شده ها، یعنی اگه برای یکی دیگه نازل میشد یه جور دیگه میگفتیم ها. ببین تو دل این جمله ناخودآگاه چنین گزاره‌ای وجود دارد که قرآن نه به زبان عربی نازل شده، برای عرب نازل شده. این فرق میکنه با زبان عربی. یه وقتی میگید یه چیزی به زبان عربی نازل شده ولی برای همه دنیا نازل شده، یه وقتی میگید به زبان عربی نازل شده برای عرب نازل شده. شما وقتی داری این تعبیر رو میکنی که اگر در مازندران بود فرس بود، اگر در استرالیا بود کانگورو بود، چون در حجاز شطوره، داری به زبان بی زبونی میگی برای عرب نازل شده. اگر یه جای دیگه برای یکی دیگه نازل میشد این مثلا شکل دیگری میداشت. خب اینو بعد نمادش حرف بزنیم ها. حالا این نظریه و این چالش اینو نگه داریم. نظریه دوم و چالش نظریه دوم. نظریه دوم میگه آقا اصلا چی گفته اینو؟ قرآن برای همه انسان‌ها تا روز قیامت نازل شده. برای مردم حجاز، برای مردم رشته کوههای آلپ، برای آمازون، برای مازندران، برای سیستان، برای جنوب، برای بچه‌های نمی‌دونم مثلا قشم وسط دریا جزیره، برای همه جا نازل شده. قرآن برای مردم عرب نیست. بیم خیلی خوب باش قبول. اگه اینجوریه چرا به پدیده ای اشاره کرده ابل که در همه اقلیما نیست؟ ببین زمین در همه اقلیما هست، آسمون تو همه اقلیما هست، کوه هم قبول میکنیم در همه اقلیما هست، و شطور خب قبول کن در همه اقلیما نیست دیگه. مثلا طرف از یه جای دنیا ممکنه بعد سفر کنه بره شطور ببینه. و چرا شطور گفته؟ پس ببین دو تا نظریه وجود داره، هر کدومم دو تا چالش، دو تا اشکال، دو تا سوال حداقل بگم در موردشون وجود داره. اگر بگی شطور گفته چون برای در چون عربو در نظر داشته، میگه آقا پس اینجوری باشه داری قبول میکنی اگه کل قرآن نه حداقل بعضی از قرآن برای عربه، اگر یه جا دیگه بود یه چیز دیگه میومد. اگر بگی نه آقا قرآن همه آیاتش برای همه است و صرفا برای عرب نیست، پس باید به این سوال جواب بدی چرا گفتی شطور؟ من الان کجا نمیدونم تو مازندران بگردم شطور پیدا بکنم؟ من کجا بالای کوههای آذربایجان شرقی و غربی برم شطور پیدا کنم آخه؟ من چجور باید این اتفاق واسم میفته؟ دو تا نظریه با دو تا چالش شگفت انگیز جالب. همیشه هم این مباحثه البته بوده، چیز جدیدی نیست. یه چند سال پیش حالا مباحثی که مطرح شد در باب وحی بودن قرآن و تجربه در واقع نبوی، اون بیانی که بعضی از آقایون داشتن که گفتن آقا اصلا قرآن تجربه پیامبر بوده، وحی نبوده، که یکی از استناداتشون این آیه بوده. اتفاقا میگن شاهد مثال این که وحی تجربه پیامبره اینه، پیامبر جایی زندگی میکرده که شطور داشته، لذا گفته الال ابل، اگر پیامبر میرفت تو مازندران یا میرفت توی استرالیا حتما به یه حیوان دیگری اشاره میکرد. پس در نتیجه طبق نظریه اول، این امتداد نظریه اوله، پس در نتیجه قرآن تجربه پیامبره، پیامبر در دایره تجربهش از کلمات قرآن استفاده کرده. این یکی از استناداتشون همین آیه است. تجربه پیامبر این چیزا بوده، پیامبر تجربه های دیگه می داشت، چیزای دیگه ای در قرآن می گفت. می خواهم بدونید نظریه اولی همچین امتدادی هم داره. تقریبا سال فکر کنم 87 88 نه 88 نه 80 مثلا 6 اون حوالی 86 87 این خیلی داغ شد. یه وقتی آقای سروش این موضوع رو مطرح کرد، دوباره موضوع تجربه نبوی رو مطرح کرد که آقا اصلا وحی نیست، تجربه نبویه، به چند تا آیه ایشون استناد کرد. یکی از آیه ها همین بود که آقا وگرنه ببین اقلیمای دیگه که شطور ندارن، تجربه پیامبر بوده که شطور. حالا میتونیم بحث همینجا تمام کنیم، بگیم آقا شما برید فکر کنین روی این، بالاخره برای همه است شطورش چرا شطوره، یا اگه شطوره چون برای عربه. حالا دیگه کاری به اون امتداد بیشترش ندارن که حالا تجربه پیامبره، ولی خب بالاخره وقتی میگید برای عربه و احساسش میکنید یه ذره تجربه مندش میکنید وحی رو ناخودآگاه. وقتی میگید برای عربه یعنی وحی رو در میدان از تجربه قرار میدید، برای این آدم هست، در جای دیگه یه چیز دیگه است. یا حداقلش اینه که میگید این قرآن برای مردم عربه، خواستی بری یه جای دیگه بخونی دست بازه، تو لزومی نداره مثلا اگر رفتی تو اروپا به اونا میگی افلا یانخون الا ابل کیف خلقت، تو رفتی اونجا مثلا ببین مثلا چه حیوان خوشگل باحال جذاب شگفت انگیزی دارن، اون حیوان رو بگو. این همچی بابی رو وا میکنه، یعنی بعدا دیگه این باب وقتی درش وا کردی به تمام کلمات قرآن قابل تسریه دیگه. وقتی از یه جایی درش وا شد خب چرا بقیه‌اش نیست؟ خوب به این جمله فکر کنینا. این شما دیگه، من شما که دانشجوییم، ما نمیتونیم این سوالا رو نه تعبدی بپذیریم نه نادیده بگیریم، چون دیگه علالقاده اگر یه دهی در جامعه انتظار میره به این موضوعات فکر کرده باشن، جنبندی کرده باشن، من شما این من شما نمیتونیم نسبت به اینا خالی و ذهن باشیم. خب بله خب دیگه آقای دکتر معلومه که قشنگ در نظریه اول بله معلومه که آقای دکتر نظریه اول قشنگ دیگه چیز شده. تازه میگن نه تنها برای عربه، برای عربه تنبله، چون شطور دم دستش بوده گفته. این دیگه نظریه خیلی جدیده آقای دکتر، دیگه این دیگه خیلی پیشرفته است، این مدلش نداشته. جناب نه خلقت اصلا به معنای خلقت از عدم نیست. کلمه هایی که مفید خلقت از عدم هست، کلمه بدعه، کلمه فتره، اینا مفید خلقت. خلقت یعنی کیفیت خلقتش، کیفیت خلقتش. مثل که مثلا میگی کوهان داره، نمیدونم پاش اینطوریه، پوستش اینطوریه، چشمش اینطوریه، کیفیت پدیداریش، خلقتش. نه من فرایند خلقتشم از نطفه بوده و اینا. الان چه شکلی؟ کیفیت خلقتش چطوری؟ چه ویژگی هایی داره؟ بگید جانم. آها آفرین، خیلی خوب. ایشون یه جوابی از در دفاع از اون طرف نظریه دوم داد، جواب خوبیه و جواب دقیقی هم هست. چون میگه لا بنی تالا بحثشو بگم چرخیده، یعنی که اتفاقا برای همه است، شطورم اگر خدا گفته چون بهترین مثال برای این موضوع شطوره، چون برای عرب بوده. خب در اقلیمای دیگه اگر شطور نداریم چی کار کنیم؟ خب خدا گفته سیرو فی الارض، برید بگردید، برید بگردید شطور رو پیدا کنید، برای فهم مطلب خدا بگردید شطور پیدا کنید. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره خدا گفته باشه برید بگردید شطور پیدا کنید که حرف منو بفهمید؟ برای حرف خدا بهترین مثال شطور بوده. خیلی حرف دقیقیه واقعا. خیلی ممنون از شما جان. اینم نظریه جالبیه. ایشون میگه که با چیزش ببینیم، با کل بستر اجتماعیش ببینیم. مثلا ای بسا خدا اصلا خواسته که شما چطور رو تو اون بستر همونجان تازه بری ببینی چقدر اثر داره، یا ای بسا در آینده اثری داشته باشد. اینم حرفیه. حالا البته ظاهر کلام خود چطور رو گفته، خیلی شاید بستر نداره ولی خب محتمله. ببینید باز دوباره یه جمله بگم، اگر شما یک چیز اونجا دستشو بالا کرد، نه، اگر شما نظریه اول رو قبول کنید، بگید آقا شطور به خاطر اقلیم نزول آیه است، خوب به این جمله گوش بدید، برای تمام آیه ها اون وقت این کارو میتونید بکنید. مثلا بگید حجاب برای حجاز بوده، بگید نه تو اروپا ممکنه حجاب لازم نباشه. ماجرای مثلا شرب خمر برای حجاز بوده، اگر رفتی مثلا توی آمازون شراب اونجا اشکال نداره که. ببین تو اگر در اینو از ابل باز بکنی، خب همه جا میتونی اینو تصرفی بدی، چه دلیلی داره من یه جا نگرش دارم؟ چرا اگر از ابل میتونه این تغییر کنه، خب در مورد شراب و خمر و میسر هم میتونه تغییر کنه دیگه جان. حتما کارت شما درسته. شما میفهمن که فهمیدم. شما میگن که اگر خدا موضوع ابل رو مطرح کرده، حالا این بیانی که شما دارن یه بیان سومیه. تا حالا میگم، هم الان میگم اونایی که این بیان سوم دارن به چی هم استناد میکنن. شما یه جمله میگه، حالا اونایی که قائل به اینن یه دلیلی هم براش میارن. شما میگه اصلا منظور شطور نیست، منظور هر چیز شبیه شطور در زندگی انسانه. مثلا ممکنه الان نقش شطور رو مثلا وسایل نقلیه مثلا ایفا بکنن. اینم یه قول سومیه که تو این قول سوم دلیلی که براش اقامه میکنن هم اینه. دلیلم براش میگن، میگن ابل منظور یه مفهومه که یکی از مصادیق شطوره، میتواند مصادیق دیگری هم داشته باشه که اتفاقا تو بعضی از کتب لغت هم گفتن ها، نشون به اون نشون که توی سوره فیل به پرنده هایی که میان لشکر فیل و سنگ باران میکنن میگه چی؟ میگه ابابیل. ابابیل از همین ریشه ابل. اتفاقا ابابیل در سوره فیل از ریشه ابل. اینا میگن آقا اصلا کلمه ابل، این قولم هست، آقا کلمه ابل اصلا به معنای صرفا شطور نیست، به مفهوم هر چیزه بزرگ با عظمت در زندگی انسان است. مصداقش در زمان عرب حجاز شطور بوده، در زمان الان ممکنه چیز دیگری باشد، مصداقش چیز دیگری، مفهومش همان ابلیت است. که بحث اینجوری هم میکنن، میگن لفظ برای مفهوم عام میومده، مصادیق متعدد داره. این یه قول سومی توی ماجرا. جای تأملم داره، جای تأملم دارد، یعنی این که حالا لفظ برای همچین معنایی اومده باشه و اینا مصداق باشه جای تأمل داره، ولی یه نکته‌ای رو در نظر بگیریم. به نظرم حالا اون نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه، کلمات قرآن میتوانند ناظر به یک معانی باشند که مصادیق دیگری بگیرند. این محتمله، چنان که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر شریف المیزان در سوره مبارکه نور همینو میگن. میگن لفظ مشکات که بهش میگیم چراغ، یه زمان یه ظرف سفالی با مثلا روغن بوده، بعد از یه مدت تبدیل شده به یک فانوس با مثلا نفت و یه فتیله، بعد از یه مدت تبدیل شده به یک لامپ تنگستنی، الان هم که لامپای در واقع LEDه، هی مصداقش تغییر کرده ولی مفهومش ثابت مونده. لذا به همه اینا شما میگین چرا؟ به همشون میگی چرا؟ چرا به همشون میگی چرا؟ با اینکه مصادیقش متفاوته، چون کارکرد یکسانی داره. علامه طباطبایی اونجا میفرمایند خیلی وقت کار، اصلا میگن اصلا طبع بشر در وضع واژه اینه که واژه رو برای کارکردش وضع میکنه، واژه رو برای کارکردش وضع میکنه، نه برای مصداقیت و شیئیتش. همون اگر امتداد بدید این بسا حرف شما واقعا درست باشه، بگید آقا ابل برای کارکردش وضع شده که یه وسیله‌ای باهاش حمل و نقل می‌کنی، نیازهاتو برطرف می‌کنه. در زمان عرب مصداق شطور بود، الان ممکنه مصداق دیگری داشته باشه، درست؟ ولی یه نکته‌ای رو به نظرم اینجا اینم ازش غفلت نکنیم مهمه. درسته که واژگان قرآن می‌تواند ناظر به مفاهیم عامی باشد که مصادیق متعدد داشته باشد، ولی مصداق ظاهری آیه رو نباید نادیده بگیری. مصداق نه، مصداق اولیه‌ای در زمان نزول فهمیده می شده، یعنی همون مصداق اولیه هم الان کارکرد داره، ولی ای بسا در اون متوقف نشیم و مصادیق دیگه هم پیدا کنیم، اشکال هم نداره، به شرط این که البته قاعده لغت و اینا رو بلد باشیم و درست این کار رو بکنیم. ما بگه نه، هر کی هر مصداقی برای هر واژه‌ای بگه درست نیست. من به نظرم میرسه این ابله، من به نظرم میرسه نیست، یه قاعده داره. اما یه جنبندی بکنم، بگو سوالتو رو بعد. قرآن برای همه جوامع و همه زمان ها در طول تاریخ هست. خب اگه با توجه مقتضیات گفته، یعنی اگر الان با توجه مقتضیات الان بود عوض می شد؟ خب همون الان اگر در این جامعه دیگه بیاد ابل تغییر میکنه؟ آه شما میگه آقا اصلا الان اینم این میشه شبیه همون جمله‌ای که گفتن آقا آقای الله قولی گفتن آقا باید بری پس تو بستر زمانه اون موقع ببینی. خدا عرب به علاوه شطور رو برای ترسیم کرده، برو شطور رو در زمان عرب ببین، در آن آیات و نشانه هاییست برای تو. حرف درست، این امتداد همون حرف جان بگو. چون اول اومده. آخه ترتیب در قرآن لزوماً به معنای تفخیم نیست. بعضی وقتا توی کلماتی که بلخص با واو میان، اگر این عبارت با واو نیمده بود، مثلا عداتی مثل فا یا ثمه یا اینا بود، میشد بینشون رتبه بندی کرد. وقتی با واو میاد، واو مفید رتبه بندی نیست، ممکنه فقط کنار هم چیده. نمیتونیم صرفا از روی واو اهمیت بفهمیم، مگر اینکه بریم مطالعه کنیم به لحاظ واژه یا روایت یا جای دیگه یا قرآن از این ترتیب یه اهمیت مثلا به کمتر یا عام به خاص یا خاص به عامی متوجه بشیم. از صرف این نمیتونیم، چون بالاخره خدا هر چیزی رو بخواد بشموره و بهش ترتیب نده، بالاخره بعد تو کلام اول دوم سوم بگه، نمیتونه ستاره با هم بگه که. پس نمیشه صرفا اینو فهمید. بله. یه چیز آفرین، میگه یه چیزی به قول شما میگه یه دلیلی داره ترتیب. میگیم دلیل لزوما تفخیم نیست، لزومی نیستش که اولی مهمتر بود، شاید اولی نزدیکتر بود، شاید اولی شاملتر بود، شاید اولی نمیدونیم، علتش لزوما برتری و اولویت نیست. اینو بعد رفت از جاهای دیگه در از صرف با نمیتونیم بفهمیم علت این ترتیب چیه. بله با. بله بالاخره در هر قومیتی یه عده همینطوری هن، ولی یه عده خوب هم دارن دیگه احتمالا دیگه. بله این آقا بگی آقا بچه ما بگی جانم بله ایشون همینو میگن دیگه، میگن که درسته که خدا به این شطور و به این آسمان و زمین اینو گفته، در واقع با اینا میخواد تفکر فرد فعال کنه. بله حتما که همینطور هست، بله حتما که این هست، چون اصلا در کلمه نظر هم معنایی از این نظره چیه، معنایی از فهم هم وجود داره، صرف نگاه کردن نیست. بله حتما تفکرشون رو خود فعال کن جان. بله میفهمن قرآن برای هدایت و تذکر اومده، نه برای اینکه بخواد در مورد یک حیوانی یا در علم زیست شناسی مثلا صحبت کنه. خدا خیلی بده آفرین، این هم خیلی حرف خوبیه، این حرف از اون حرف سیرو هم تازه بهتره، دقیق تره، شوی جمله میگه این خیلی جمله درستیه. بذار یقین جمله رو بگم بقیه بشنبن. یه وقتی شما میگی که آقا خدا گفت شطور، بعدم گفت سیرو برو بگرد ببین، درست؟ اینم در جای خودش درسته، اما دقیق تر از این اینه که آقا هر جا این قرآن میره این کلمه ابل داره باهاش میره دیگه، پس حتی اگر در سرزمینی برود که در آن سرزمین شطور نیست، آدم ها میفهمن یه حیوانی به نام شطور وجود داره دیگه. میگید از کجا غیر از ترجمه؟ اصلا بقیه قرآن در مورد ابل خب صحبت کرده. ببین همین یه دونه بقول اینجا میشه همون حرف آقای دکتر که آقا همه قرآن رو بخونی میفهمی. ما آیات دیگه‌ای داریم در قرآن که در مورد این حیوان صحبت‌های تفصیلی تری کرده، توضیحش داده، یعنی خیلی حرف دقیقیه. خدا اگر شطور رو مطرح کرده در مجموعه آیاتش در مورد شطور صحبت هم کرده. خب آقا لذا خدا دلش اصلا به این نجه رسیده شطور یه ویژگی دارد که میخوام همه مردم دنیا آن را بشناسند، چنان که بلا تشبیه آقا ابراهیم یه پیامبریه که میخوام همه مردم بشناسند، هود یه پیامبریه میخوام همه بشناسند، اصلا سرزمین ارم سرزمین مردم عاد سرزمینیه که میخوام همه بشناسند. اینا عناصری هستند که من میخوام همه بشناسند، چون با اینا حرفمو میخوام با آدما بزنم. اصلا میتونه واقعا این باشه؟ چرا این نباشه؟ لذا واقعا بین اون سه تا نظر که بگیم آقا این برای عربه جای دیگه بود یه چیز دیگه بود، و بین اون نظر که بگیم آقا این یک معنای صرفنا، حالا ایشون هم نگفت صرفن، ولی بگید آقا این صرفن یک معنای استعاره است، اینو گفته، تو برو شطور وجود خودتو بذار، تو برو شطور اقلیم خودتو بذار. بین این دوتا قول واقعا قول قدیم قول وسطه که بگه آقا اتفاقا خدا در مورد شطور میخواد حرف بزنه، چه اشکال داره من میخوام یه نظام تربیتی درست کنم که توی نظام تربیتی لازمه بعضی از حیوانات، بعضی از گیاهان، بعضی از سرزمین‌ها و بعضی از انسان‌ها و بعضی از داستان‌ها رو بهت بگم، چون در مورد بعضی از اقوام خدا تو قرآن میگه اگر من تعریف نکرده بودم این داستان هیچ خبر نداشت در تاریخ، مثل قوم ثمود میگه رد میشدن از کنار خرابه های قوم ثمود، نمیدونستن ماجراش چیه، ما در قرآن ماجراشو تعریف کردیم. یعنی خدا یه مجموعه داستان، رخداد، انسان، گیاه، حیوان، موقعیت رو انتخاب کرده که منظومه فکریشو باش منتقل کنه. چه اشکال داره هر جا این کتاب بره در مورد اینا اطلاعاتش میره، اطلاعات عمومی آدما رو میبره بالا برای اینکه بخواد یه حرفی رو بزنه. این خیلی حرف دقیقیه، چه اینکه این حرف مانعت الجمع نیست با اون حرف سوم که بگی به این بیان علاوه بر خود شطور ممکنه مصادیق دیگری هم برای این آیه بتوان پیدا کرد، اشکالم نداره،
یعنی این مانعت الجمع نیست، میشه اینم باشد. اما این حرف دوم خیلی حرف مهمیه، این حرف خیلی از این شبهات تجربه بشری رو واقعا پاسخ میده. مثلا لازم نیست شما تجربی بدونی قرآنو، چون فقط گفته شطور چی گفته. آقا بالاخره من میخوام یه کتاب بنویسم، شما فکر کنی حالا یه بار از این زاویه، من میخوام یه کتاب بنویسم برای همه مردم دنیا، نمیتونم که اسم همه حیوانات دنیا رو توش ببرم، همه گیاهان دنیا رو که چه میخوام بهتر کنم، از حیوانات و گیاهانی اسم ببرم که شناخت آن حیوانات و گیاهان برای همه دنیا کمک میکنه مطلبمو بگم. این که خیلی حرف معقول و منطقیه، که چرا اینو به راحتی گذاشتیم کنار، گفتیم نه دیگه این برای عرب بوده گفته ابل. چه اینکه در بعضی از آیات قرآن بعضی کلمات جوری بود که مردم حجاز معنیشو دقیق نمیفهمیدن، میرفتن پیش پیامبر، پیامبر مثلا میگفت مردم یمن اینو اینجوری دارن و اینطوریه. یعنی اینجوری هم نبود فکر کنید همه کلمات مردم حجاز تا میومد 100% میفهمیدن، نه بعضیش یه ابهامی داشت، چون قرآن یه کتاب بین المللیه. بهترین گزینه ها رو برای اینکه کلامش رو برای بشر در گستره بی انتها بگه انتخاب کرده، از بین پیامبراش 30-40 رو انتخاب کرده، از بین وقایع یه تعدادش انتخاب کرده، از بین آسمان و زمین و نمیدونم شب و روز و اینا یه سری رو انتخاب کرده تا حرفش رو بزنه. خیلی نکته مهمیه. والا برای این سوره شأن نزول ندیدم گفته باشن، ولی شأن نزول داشته باشه نداشته باشه در این موضوع تأثیر نداره، چون بالاخره موضوع سر اینه که برای عرب بود یا نبود که با این توضیح مسئله حل میشه. بله جان، سلام علیکم، سلامت باشه. بله صداتون میرسه. خب اینو گفتیم ها، اینه که دوستان پرسیدن گفتیم. خب اینا رو که گفتیم که همین رو که گفتیم که میدونم دیگه، همین رو گفتیم آخه، دقیقا با همین سوال شروع کردیم. سوال این بود که آسمان و زمین و کوه همه جا هست، شطور همه جا نیست، چرا اومده؟ گفتیم اون دفعه هم گفتیم جبال به معنی رشته کوه بیشتر، جبال به مجموعه رشته کوه میگن. در مورد ابل هم گفتیم ممکنه مصادیق دیگه داشته باشه، اما هرگز نمیتونی خود شطور از مصداقش حذف کنی، شما اجازه نداری مصداق عینی رو حذف کنی، پس نمیتونی شطور رو بذاری کنار. اما میتونی بگی آه علاوه بر شطور ممکنه مصادیق دیگه هم داشته باشه، ممکنه داشته باشه اس. ولی بعد برای تعیین مصادیق دیگه واژه رو کاویده باشی، در واقع قیود واژه رو در آورده باشی، در یک کار دقیقی ثابت کنی این مصداق همه شونات واژه‌ات رو داره. نمیتونی همینطوری بگی مثلا ابل وسیله حمل و نقله. چی گفته ابل؟ منظور خدا از ابل وسیله حمل و نقله. ببین بعد بری بررسی کنی، کار تحقیقاتیه که بگی اولا منظور خدا از ابل چیه. شاید وسیله حمل و نقل وسیله تامین غذاست، شاید منظورش از ابل شگفتیه. ببین منظور خدا از ابل چیه که بعد بر اساس اون مصادیقشو بست بدی. این نیاز به کار مطالعاتی داره، همینجوری نمیتونی بگی. من نمیدونم، گفتم باید بریم در لغت بررسی کنیم. نه، توی عرب ابل همه ی حالات شطوره، اونای دیگه حالتهای خاص شطوره. برای شطور در قرآن 10 واژه اومده، ابل واژه عام شطوره، بقیه مثل بحیره و نمیدونم مثل در واقع ناقه و اینا هم هر کدوم شطور در یه حالت خاصه. اون واژه این که شطور به ماهو و شطور مد نظرشه دیگه حالت توش نیست، کلمه ابل. نمیدونم چرا از حیوان همینو پرسیدن یکی از بچه ها، گفتم نمیدونم ترتیبش برای چیه. جان آقای دکتر نظرشون اینه که عجیب غریب تره. سلام علیکم اراده. بله اگر سوال نکته ای اولا میفرمایید که آقا شطور خودش میتونه خیلی چیز عجیب غریبی باشه، دست کمش نگیرید. خدا وکیلی که باهاتون موافقم، حداقل به عنوان یه زیست شناس جانوری باهاتون موافقم، چون میدونم رشتم زیست شناسی جانوری بوده در دانشگاه تهران. در این زمینه با شما کاملا همراهم که در شطور شگفتی هایی است که در اسب و در گوسفند و گاو و امثال اون نیست. اینو به عنوان یه زیست شناس عرض میکنم. حالا این کاری نداره چی؟ حتی طاووس؟ آره بله بله. حالا کاری ندارم به چیزا، یعنی هر از نظر ما زیست شناسا همه موجودات حتی تکسلولی شگفتی عجیبی داره، ولی شطور واقعا پیچیدگی هایی داره. حالا نه، من که نمیتونم اینو بگم به این معنی، ولی شطور واقعا از نظر ما زیست شناسی یه چیزای منحصر به فرد داره که بقیه ندارن. به این منحصر به فردش زیاده، میدونی مثلا برای گاو و گوسفند هم شما میتونید چیزای منحصر به فردی بگی، ولی میزان چیزهای منحصر به فردی که برای شطور در زیست شناسی وجود دارد بیشتر از گاو و گوسفند و اسب و ایناست. منحصر به فردش که خیلی خاصه زیادتره. مثلا شما گاو و با گوسفند مقایسه میکنی، میزان منحصر به فردیاش انقدر نیست، ولی شطوری که کنار مجموعه انعام چارپایان اینطوری هم نوع خودش میذاری، منحصر به فردیاش خیلی زیاده. اینو فقط شطور داره، اینم فقط شطور داره، اینم فقط شطور داره، این فقط شطور داره، تو شطور خیلیه، ولی در گاو و گوسفند و اسب و اینا اینجوری نیست. فقط آره دیگه ممکنه باشه. حالا میگم الان اینو به عنوان دلیل نیوردم، فقط از زاویه یک زیست شناس براتون شطور رو روایت کردم. همین. حالا اون نکته‌ای هم که شما فرمودین که آقا اینا رو گفته، شاید میخواد بگه به یکیش مراجعه کنی، به نظر میرسه اگه میخواست اینجوری بگه باید او میبود. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت او الی السماء کیف رفعت. چون او نیورده واو آورده، به نظر میرسه واقعا هر چهار تاشو دیدن موضوعیت داره. این آدم باید هر چهار تا رو میدید. اینم هست جان، خسته نباشم من این تمومش کنم بیام پایین. باشه چشم. نه فقط یه نکته بگم، از اینجا به بعد سوره یه قد 5 دقیقه، اینو بگم چون یه بار تا ته سوره رو اومده باشیم دیگه. از اینجا به بعد سوره دوباره فضا عوض میشه، میگه پیامبر فذکر. ببین ما گفتیم چیو ببینن درست میشن، ممکنه ندیده باشن، ممکنه متوجه نشده باشن، ممکنه. پیامبر برو براشون ذکر کن، یه این فذکر به اون جواب شما میخوره. اینکه این قرآن بالاخره وقتی اومد با ذکر رسول که بود توضیح بده، که نه اصلا هیچی نبود، رسول که بود تو رسول توضیح میداد. اگه نمیدونستی چه، رسول توضیح میده. حالا البته ذکر فقط توضیح دادن نیست، میگه پیامبر اینا بعد اینا رو میدیدن، اگرم اینا رو ندیدن فذکر، یاداوری کن، یادشون بیار. انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده ای، میخوام بپذیرن میخوان نپذیرن. لست علیهم به مسیطر، پیامبر تو سیطره نداری که بخوای چنبره بزنی و به زور اینها را به ایمان دعوت کنی. نه، او چنبره زدنی نیست، یعنی اگر این نخواد ایمان بیاره نیورده دیگه. از طریق ذکر به ایمان دعوت میشود، اگرم خودش نخواد ایمان بیاره نمیشود کاریش کرد. بله بله، به خاطر فذکر انما انت مذکر. آخه خب این که بگیم اون چیزی رو که به تو دادیم بگو چنبر نزنش، از کجای عبارت بگیم؟ هنوز متوجه نشدن. آها، آخه لست علیهم، این هم به اون علمه بر نمیگرده، داره به اون کافرا بر میگرده. ضمیر هم به اون علمه بر نمیگرده، چون برای علمه ضمیر جمع نباید بیاورد. اگه میخواست مطلب شما باشه باید میگفت لست علیه به مسیطر، چون برای علم دانش باید یه ضمیر مفرد بیاری، ضمیر جمع خیلی بهش نمیخوره. لذا لست علیهم برمیگرده به اون کفار، به دلیل آیه بعدی هم که میگه الا من تولا و کفر، میگه اونا ولی رو گردوندن و کفر ورزیدن. لذا به نظر میرسه میگه پیامبر زوری اونا ایمان اصلا معنی نداره، زورکی ایمان، ایمان اصلا مفهوم زورکی نیست، درست؟ فقط میشه انقدر ذکر کرد ذکر کرد ذکر کرد که آدما ایمان بیارن، اینا هم روی گردان شدن. تو تا آیه آخرش هم فیعذبه الله العذاب الاکبر، چون اینا روی گردان شدن عذاب شدن. از اینجا معلوم میشه اون آیات بالا عامله ناسبه وجوه خاشعه اینا عذابه. این جنبندی سوره اینه، ان الینا یابهم ثم ان علینا حسابهم. اگر انسان میدانست که اوبش، اوب به معنای بازگشته، اوب اوب تو عربی اون کاریه که زنبور عسل میکنه، زنبور عسل از کندو میره بیرون ولی دوباره بر میگرده به کندو، به این حالت بر میگرده به کندو میگن اوب برای زنبور. اوب یعنی میدونه بازگشتش اونجاست. انسان اگر میدانست که اوبش بازگشتش به خداست و محاسبش بر اساس دستگاه الهیست، حالا این دوتا جمله رو ضرب کنید در تمامی آیات بالا. فقط یه اشاره میکنم حرفم تمام دیگه، خودتون بعدم بریم بررسی کنید. اینجوری میشد اگر این آدمه موقع عمل کردن، میبینی موقع عمل کردن باور میداشت که عملش یه اوب به سمت خدا داره و مطابق دستگاه خدا محاسبه میکرد عملشو، عملش ناسبه نمیشد بلکه سعی راضیه میشد، چون سعی عمل جهتدار بود. این اصلا عملش اوب نداشت، اوب نداشت که اینطوری شد دیگه، نه که نداشت اون باوره و اوب عملش نداشت. آدم اگر تک تک اعمالشو قائل باشه که به کجا بر میگرده و طبق نظام خدا محاسبه کنه، عملش هرگز ناسبه نمیشه. چون عملش ناسبه نمیشه به خاطر اینکه اوبش خداست، پس تسلا نارن حامیم نمیشه، چون اوبش به سمت خداست نار حامیه نمیشه. از اون طرف دستش هم خالی نمونه که لا یسمن ولا یغنی منجوع بشه، چون اوبش به سمت خداست. یعنی کنه تمام گره سوره اینه که اتفاقا لغوم ای بسا بر اساس همین قابل تعریف باشه. کلامی که برای اون کلام اوب قائل نیستیم و مطابق نظام خدا حسابش نمی کنیم، چه کلام لغو دیگه، بیهودگی اینجوریه دیگه. یعنی اتفاقا اون لاغیه خودش یه نمودیه برای این ماجرا. جنبندیش میشه تو سوره میخواد بگه تمام اعمال انسان باید اوب به سمت خدا داشته باشه، منطبق با حساب الهی باشه. اینجوری باشه زندگی انسان میشه وجوه نائمه، وگرنه ما به عمل خودمون که راضی نیستیم، که از عمل خودمون که خوشحال نیستیم، که اما از این که این عمل اوبش به سمت خداست ما راضیه میشه. از این که خدا محاسبه میکند و خدا کریمانه محاسبه میکند، ما از عمل خودمون خوشنود میشیم، نه که عمل خودمون خوشنود میشیم. و این میشه ای بس خلاصه سوره. بگو سوال تو که دهو الارض معنای کشیدن و بزرگ کردنه. سطحت کاری نداره، داره سطحت میشه، یعنی میکشیمش، میگه نگاش میکنی گسترده شده، احتمالا نتیجه دهوه. سطح نتیجه دهوه، دهو چیزی را کشیدن و گسترده کردنه. سطحت میگه گسترده شده، حالا دیگه چجوری شده شو کار نداره، به اتفاق آخرش داره اشاره میکنه. نفست هم به خداست. ما میگم در ده به فرایند کشیده شدن اشاره میکنی، در سطح کاری نداری چی شده که اینطوری شده، گسترده شده دیگه، گسترده شده است. ببین برای اینکه اینا رو بگیری بعد واژه رو بررسی کرده باشه، همینطوری نمیشه. نه اصلا کاری به تفسیر برای ندارم، اشکال نداره اینکه انسان مصادیق پیدا کنه. مسیر پیدا کردن مصداق اینه که بعد اون واژه رو بررسی کنیم، اول به این نجه برسیم خدا به چی میگه سما، به چی میگه ارض، به چی میگه ابل، بعد ببینیم چه مصادیق دیگری شاملش میشود. من خودم برداشتم با این که میگم جای مباحثه دارد، ولی با حرف شما موافق نیستم. خدا نمیخواد دستساز آقای بشر رو اینجا بیاره، اتفاقا میخواد شما رو از شهر ببره بیرون، بری یه جای اینا رو ببینی. نمیخواد یه کاری کنی تو زندگیت اینا رو درست کنی. نه خیر آقا، بلند شو برو بیرون اینا رو ببین. من برداشتم از فهم خودم دارم میگم، جایی ندارم، این جای مباحثه داره. فکر میکنم خدا میخواد ما رو یه ذره از شاید حتی این مدل زندگی که ما درست کردیم، که شهر درست کردیم، که آسمان و سطحت زمین از دست رفته، این مدل شهرسازی غلط. بعد یه جوری میساختیم که اینا میبود در زندگیمون، نه که اینا ازمون گرفته میشد. حالا البته جای بحث داره دیگه. خب موفق باشین انشالله بر محمد و آل محمد صلوات.